بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی از آقایون درباره سند جعفریات مطالعاتی کرده بود و برای من نوشته بود، نوشته خوبی بود، هرچند بالاخره در مجموع نمیشه جعفریات رو با اون درست کرد، ولی حال زحمت کشیده بود و من گفتم تشکر کنم از زحمتیشون. مسئله دوازدهم از مسائل موجبات زمان، باب اسباب، لوز علا حائطهی اناعا او غیرهو، اگر بر دیوار خانه خودش ظرفی بگذارد یا چیز دیگری، گلدانی بذارد، آهنی بگذارد، فسقط، اون گلدان، اون آهن، اون اناء ساقط شد، و تلف بهی نفس او مال، باعث تلف نفس یا مالی شد، لم یزمن، دیوار خانه خودش بوده، زامن نیست، الا ان یزعه مائلا الى الطریق، الا ان یزعه مائلا الى الطریق، این اناء رو کج رو دیوار گذاشته، این گلدون رو کج بالای دیوار گذاشته و احتمال سقوطش در شارع عام و تلف نفوس اموال هست، او وضعه به نحو تقزل عادتو سقوطه علی الطریق، او وضعه به نحو تقزل عادتو سقوطه علی الطریق، علی الطریق کج نذاشته اما یه رقمی گذاشته است که عادتا سقوط میکنه. مثلا این اناء رو این طرفش رو سنگین کرده، یه چیزی رو این طرف اناء گذاشته، اون طرفش سبک کرده، این طرف سنگین هم طرف جاده است، ولو کج نیست اما هر آن مختصر حرکتی پیدا بشه سقوط میکنه. و یا این است یه آهنی رو صاف گذاشته رو دیوار، اما قسمت بیشتر آهن این طرفه، قسمت کمش اون طرفه، کجم نیست اما با یه مختصر عواملی سقوط میکنه در جاده. فنهو یزمنو هین ازین، فنهو یزمنو هین ازین. باز این مسئله رو که از مسائل ساده این باب است و زودتر باید بگذاریم، باز این مسئله رو به نحو گسترده تر عنوان کنیم. چیزهایی که از روی دیوار یا پشت بام سقوط می کند به داخل خانه یا به داخل شارع عام، یا سنگ هایی که بر سردر ساختمان ها هست و بر دیوار ها هست، یا ورقه های آهنینی که به عنوان نرده اطراف پشت بام ها می کشند، یا تابلوهایی رو که در برابر مغازه ها یا ادارات و مؤسسات نصب می کنن، یا سیمه های برق و لوله های گاز آب که بر دیوارها نصب میشه، تمام اینها داخل در همین بابه و تفاوتی نمی کند بین انایی که رو دیوار گذاشتن یا تابلوی که سر در اداره است. اینا اگر اداره خودشونه، دیوار خودشونه، تشکیلات خودشونه، فرمانن اشکالی نداره. حالا چرا؟ چراش برسیم. و همچنین اگر بر درختی چیزی آویزان کنند یا بر ستونی چیزی را آویزان کرده بر یه درختی، مشک آبی، و این سقوط کرد بر سر کسی و خسارتی به بار آمد، یا بلندگوهایی که به این ستونها الان نصبه، ما یعلق علی الاسطوانات او علی الاشجار، اینا اگر سفت و محکم نباشه سقوط کند. مضمون کلامشون این است، دو حالت داره. حالت اول این است که این رو علی ما ینبغی نصب کرده، زمان نداره. حالت دوم این است علی ما لا ینبغی است، طوری هست که نباید این طور باشه. تابلو رو با یه نخه باریکی بستن، یه تابلو به این سنگینی با یه نخه به این باریکی، و پیداست بعد از 4 روز میپوسه و میفته، ممکنه بر سر آبری بیفته. اگر علاما ینبغی باشد اشکالی نداره، اگر علاما لا ینبغی باشه اشکال داره. خیلی های مسئله رو متعرض شدن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 303 در اونجا متعرض این مسئله شده، از تحریر علامه و مبسوط شیخ طوسی و شرایع محقق و باز ارشاد علامه، از اینها نقل کرده. منتها فقهای برجسته‌ای که این مسئله را متعرض شدن دو دسته هستن. بعضی ها استثناء مائلن رو ذکر کردن، بعضی ها مطلق گذاشتن، بعضی ها نگفتن الا ان یکون مائلن الا شارر، این استثناء نزدن. ولی مسلم است اونهایی هم که استثناء نزدن، به گفته صاحب مفتاح الکرامه هم ظاهرن میگه، اونهایی هم که استثناء نزدن منظورشون استثناء هست. خب بریم سراغ دلیل. علی کل حال دلیلی که در این مسئله هست، باز همون مسئله اسناد دادن فعله. عالم سببیت است و عالم اسناد. نسبتی داده است، نسبتی داده می شود این فعل بود. میگن آقا توش رفتی این بالا، این ظرف آبو گذاشتی، کجم بود، نگفتی سقوط میکنه در کوچه، آبرین پیاده، کوچه شلوغ پر ازدحام بر سر کله کسی، یا نه این تابلو رو اینجا آویزان کردی با یه نخ باریک، نگفتی سقوط میکنم، یا این سنگ هایی که در بدنه این ساختمان به کار رفته یا این آهنالات، اینها محکم کاری نشده، بعد مهار می شد در این دیوار، چند روزی گذشت و بارانی آمد و شل شد و سقوط کرد بر سر کله عابر پیاده‌ای که از اینجا رد می شد، باعث خسارات مالی یا خسارات جانی شد. بله اینا همش مصداق باب سببیت، منتها مصادیق چون متنوعه و فقهای پیشین هم اینا رو از هم جدا کردن، در تحریر الوسیله هم طبعا لهم اینا رو جدا کرده است و الا همه اینها از مصادیق همون باب سببیت. روایت خاصه هم نداره، فقط نیاز به توجه دادنه و لذا در مواد قانون هم اینا رو از هم جدا می کنن برای اینکه قاضی روشن باشه در مسائل. میشه اول بس ما بنیسیم همون تقسیم فعل، گاهی به تسبیب است، گاهی به مباشره است، گاه مباشر اقواس، گاه سبب اقواس، گاه مساوی هستن، حکم این آن، حکم اون اون، اینا رو بنویسیم. ولی پیاده کنیم و روی مصادیق، هم برای مسائل قضایی راحته، هم برای استفتاءاتی که از ما میکنن جواب مسائل رو راحت میتوانیم بدیم. به هر حال این مسئله روایتی نداره. درباره اناء فوق الجدار هیچ روایتی نداریم و ما اشبه عذابه. خیلی هم متعرض شدن و فتوا دادن، دلیلش هم منحصرن همان است که گفتیم. منتها یه نکته از اینجا دقت بفرمایید، کسی که میاد چیزی رو بالای دیوار میذارد مایم بقیم هست، چرا از اون بالا میفته پایین؟ جنا که نمیان این رو به قلدونن پایین، لابد یه باد تندی میاد. اگر طوری گذاشته که بریح خفیف با یه نسیم میفته، این علامه ینبغی نیست. اما اگر طوفانهای غیر عادی اون رو میندازه، این علامه ینبغی بوده. زلزله آمده، گردبادی بوده، تندباد غیر عادی بوده، این از جا کنده انداخته پایین، آدم رو هم از جا میکنه، دیوار رو هم خراب میکنه، درخت رو هم از جا میکنه. خب این کنده کدام عرف و قلاس اسناد خسارت رو به این شخص میدن اگر زلزله باعث شد، اگر طوفان و گردباد شدید باعث شد؟ و هاکذا اگر یه جایی هست پرندگان زیاد رفت آمد میکنن، جاییست که کبوترها زیاد می نشینن و بلند می شن، خب تو یه ظرف اونجا گذاشتی کبوترها می نشینن و می خلطونن پایین. اما اگر جایی هست که نه، محل جلوس پرندگان نیست، تصادفاً یه پرنده سنگین وزنی آمد نشست یه طرف این ظرف و اینو بر خلطون پایین، یا این تابلو تنابش به اندازه خودش محکم بود اما تعداد زیادی از پرندگان آمدن به این چسبیدن، در حالی که اینجا محل پرندگان نبود، علال عاده علا خلاف العاده سنگین شد پایین افتاد. یعنی اگر تشخیص داده نشد، همه این مسائلی که ما میگیم مصادیق مشکوکه داره. در مصادیق مشکوکه باید بریم سراغ اصولی که در دست داریم. ما نمیدانیم آیا این اینا به چی ساقط شد، آیا واقعا یه تنبادی آمد ساقط کرد؟ بعضی میگن بله ما اینجا بودیم یه طوفانی آمد، بعضی میگن نه، بی خود میگن. معلوم نشد برای قاضی که چی عامل سقوطش بوده. اصل باید در اینجا جاری کنیم. اصل در اینجا چیه؟ براءت زمان باید ثابت بشه، سببیت، تسبیب، اسناد، اینا امور وجودیه است، باید ثابت بشه. اگر ثابت نشد اصل در اینجا براءت. پس نتیجه این شده اگر علام ماینبقی هست، لابد عامل سقوط یه عامل غیر عادیه، اغلا اسناد نمیدن به این سبب. اما اگر علام ماینبقی بود عامل سقوط در اینجا، عوامل عادیه میتواند بوده باشد. بله میگن اگر کج گذاشته بودن، اما این کجی باعث سقوط نبود، کسی انداخت، اون جز اخیر علت تامه اون شخص میشود، اسناد به او داده میشود، ضمانت منحصراً برای اوست. نتیجه ما این اسناد، اسناد در مواردی است که علام لاینبغی این نصب شده. این علام لاینبغی یه معنی وسیعی داره، مائل و شامل میشه، ریسمان نمیدونم نازک و شامل میشود، سنگی که محکم نصب نشده شامل میشود، همه اینا رو شامل میشود. یا محلی که محل عبور و مرور حیوانات است، پرندگان است، اینا علام لاینبغی است، همه اینا ها رو شامل میشود. علام لاینبغی بود اسناد داده میشد به اون سبب، علام لاینبغی بود و یه حالت فوق العاده ای باعث سقوط این انا و این نمیدونم تابلو و این آهن و این مشک آب و امثال زالک شد، اسناد داده می شود به اون طوفان و زلزله و امثال زالک، نه به اون کسی که اینها رو در اینجا نصب کرده است. تا اینجا مسئله معلوم. اما ببینیم آیا فی ملکهی او غیر ملکهی تفاوت در این مسئله دارد؟ در مباحث سابقه غالبا ملک از غیر ملک جدا کردن. اگر تو خانه خودش چاهی بکند یا تو خانه دیگری و هاکذا، اگر آتشی در خانه خودش روشن کند یا خانه دیگری، فرق بین ملکهی و ملک غیرهی گذاشته می شود. اگر روی اون حساب باشد باید غیر ملکهی را هم در اینجا به میدان بیاریم، ولو صحبتی نکردم، فقط عنوان مسئله علاها اتهی بود که ظاهرش ملکشه. لابد به مفهوم این است که علا غیرها اتهی بود چی؟ آیا اگر علا غیرها ات بود زمان میاره؟ رفت یه مشک آبی آویزان کرد به یه درخت مال مردم، مشک سقوط کرد. ما فکر نمی کنیم ملک و غیر ملک تأثیر چندانی در این مسئله داشته باشه. لا تفاوت الحال بین الملک و غیر الملک چه تفاوتی؟ تصرف قاصبانه کرد، انایی رفت گذاشت یا یه تابلوی نصب کرد، اما زلزله باعث سقوط شد. زلزله آیا در اینجا نسبت میدن سقوط انا رو به اون شخص قاصب؟ میگن تو چی کار داشتی آمدی اینجا انا گذاشتی بالای دیوار خانه مردم؟ زلزله آمد ساقط کرد تو زامنی. آیا واقعا اینو میگن؟ یا مثلا طوفان و گردباد شدید غیر عادی مثل طوفان عاد و ثمود آمد و اینها رو از جا کند، آیا فرق است بین ملک و غیر ملک در اسناد؟ ما که روایت تو این باب نداریم. من از عرب طریق المسلمینم که شاملش نمیشه. این اضرار نزده، زلزله سبب شد، طوفان سبب شد. پس لل اسناد موجود ولا عمومات من از عرب طریق المسلمین یشمل المقام. حالا که این طور است ما چرا زامن بدانیم؟ این چه اصراریه که این آقایون تو این مسائل بین ملکهی و غیر ملکهی فرق میذارن؟ بله یه تفاوت هست، من این تفاوت بگم. یه تفاوت بین ملک و غیر ملک هست. اگر در ملک خودش باشه، انسان آمد خودش پاش گرفت به اون افتاد یا از اون بالا افتاد روی سرش، میگه خودش کرده، خودش کردد که رحمت بر خودش باد، مقصر خودش. اما اگر یه نفر بیاید و عنایی بذار بالای دیوار خانه مردم، صاحب خانه بی خبر رد بشه از اونجا، دستش بهش بگیره بریزه روی کلل، بلایی به سرش بیاد، اینجا زامنه اون کسی که عنا گذاشت. چرا روی دیوار خانه مردم عنا گذاشت؟ اما اگر به اسباب غیر عادیه بریزه چه فرق میکنه؟ زلزله. آیا میشود بهش بگه تو چرا این دیوار من خانه رو دیوار خانم عنا گذاشتی؟ میگه بد کاری کردیم. اما من سر تو رو نشکستم، زلزله شکست، طوفان و گردباد شکست، من نبودم. کار بدی کرده، گناه کرده، غلط کرده، حرام کرده، ولی در این حال اسناد به او داده نمیشه. بله آقا، نسبت به زلزله میدن یا نسبت به اون میدن؟ علام آیم بقی گذاشته یا علام آلایم بقی؟ شما اگر بهانه نمیخواید بگیرید، چرا مثال به شیشه میزنی؟ بگید یه سنگ رو محکم در اونجا نصب کرده، یه تابلو با طناب ضخیم نصب کرده، زلزله انداخت. اسناد به کی داده میشود؟ خداییش، من از ذره به طریق المسلمین به کی میگم؟ ما نمیتوانیم اسناد بدیم. علا کل حال این کوتاه کنم بگذرم، بنده تصور نمی کنم ملک و غیر ملک در بحث ما تأثیر داشته باشد، مگر در اون جایی که مالک وارد خانه بشود و بدون توجه مثلا دستی به اون بزند و او با سرکلش بیفتد. اگر این باشه ممکنه و الا عوامل غیر عادی پیش بیاد، لا فرق فل عوامل غیر العادی بین الملک و غیر الملک. اجازه بدید من برگردم روی مسئله، میخوام برم سراغ مسئله بعد. اگر این عنا رو پشت خانه این نگذاشته بود، حق با شماست، عوامل غیر عادی مضر نبود. ولی الان میگن چی باعث شد سر این آقا شکست؟ زید که رفته اینو پشت خانه این گذاشته. اگر این باشه رو ملک خودت هم بذاری همونه، شما روی ملک خودت گذاشتی، عوامل غیر عادی باعث نبود که سر آبرین پیاده بشکنند، شما رو دیوار گلدون گذاشتی برای زیبایی خانه، ولو علامه ینبقی بود زلزله انداخت تو سر مردم. اگر شما نمیذاشتی عوامل غیر عادی تأثیری نداشت. خب اونم میشه ملک و غیر ملک، چه تفاوتی داره در این گلدونی که علامه ینبقی بالا گذاشتن و زلزله اونو ساقط کرده؟ فرقی نیست. عبارت مسئله رو بخونم اجازه. لووزع علا حائطهی، ما میگیم لا فرق بین حائطی و غیر حائطه، اینی که داشتن برگشتن به اصل مسئله، این حائطهی که ایشون دارن ما میگیم لا فرق بین حائطی و غیر حائطه، کما انه لا فرق بین الحائطه و سطح و شجره و الاستوانته، همه اینها داخل میشه، خصوصیتی ندارد حائط. پس حائط ملک خودش خصوصیت نداره، حائط همسرم میگیره، اصل حائط هم خصوصیت نداره، شامل میشود هر چیزی که چیزی برش نصب کردن، خواه دیوار باشد، خواه پشت بام باشد، خواه درخت یا ستون باشد. فسقط و تلف بهی نفس و مال لم یزمن، تا اینجا قبول، الا ان یزعه مائلا الی الطریق، او وضعه به نحو تقزل عادت و سقوط او علی الطریق، اگر ما این تعبیر کنیم وضعه علی ما لا ینبغی، علی ما لا ینبغی، اغلا میگن این طریقش نیست، این راه نصب تابلو نیست، این راه گذشتن گلدون نیست، علی ما لا ینبغی خوبه. فَإِنَّهُ يَزْمُنُ هِنَ اِذِن. بریم سراغ مسئله 13 که اون بحثش بیشتر است. مسئله 13 مسئله تازهی هست و اون درباره حیوانات درنده است. حیوان درنده دو رقم داره، یه حیوانی ذاتاً درنده است، پرنگ تو باغ وحش آوردن باید محکم کاری بکنن، قفسش محکم باشه، جاش محکم باشه، یا نه حیوانیست جز حیوانات اهلیه اما موقتا درنده شده. سگهایی که هار هستن، حیواناتی که چموش میشن، سرکش میشن و صاحبش هم خبرداره، اگر به واسطه حیوان درنده به ذات یا درنده بالعرض، موزی به ذات یا موزی بالعرض، اگر به وسیله اونها خسارت و صدمه‌ای بر کسی وارد آمد، آیا صاحب حیوان ضامنه یا ضامنی؟ یه بحثه. یه بحث هم دفاع در مقابل چنین حیوانی کردن و منجر به تلف اون حیوان شدن، آیا باعث زمان دفاع کننده هست یا نی؟ دو بحث داریم، یه بحث صاحب حیوان ضامن خسارته، یه بحث غیر صاحب حیوان مدافعه، اگر دفاعش باعث خسارتی شد اون جوک می دارد. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: یجب حفظ و دابت سائله. این دارم فراموش کردم از کنم، بحث در اینجا گاهی بحث حکم تکلیفیه، گاهی بحث حکم وضعیه. حکم تکلیفی این است که این حیوانو واجبه مهار کنیم، حکم وضعی این است اگر خسارتی آمد ضامن است یا ضامن نی. می‌فرمایند یجب و حفظ و دابت سائله. سائل از ماده سول به معنی حمله کننده. کلبعیر المغتلم. مغتلم از ماده غلمه است، به معنی اون هیجانی که برای شطور پیدا میشه، منتها غالبا گفتن اند زراب، یعنی اون هیجان جنسی که برای شطور در موقع جفتگیری پیدا میشود که فرار میکنه، حمله میکنه و کسی در مسیرش باشه میزنه. ولی در عبارات دیده شده که به مطلق اون حالت هیجان اغتلام گفته شده است. کلبعیر المغتلم، مثل شطور مست سرکش. والفرس العزوز، اسب چموش. فرق لسان عربی با لسان ما این است، اینا برای هر حیوانی حالت چموشیش یه لغت داره. والکلب العقور، کلب عقور، سگ درنده. لبق تناهو، این لبق تناهو چرا میگن؟ چون سگه و سگ ولگرده، سگ ولگرد ارتباطی با ما نداره، اما اگر اقتنا بکنه این سگ رو در اختیار بگیره برای مثلا مسئله مواشی چوپان یا برای پاسبانی یا به هر دلیلی که الان یوزا سگهایی هست که سگ پلیس یا پلیس سگ در خارج خیلی معمول است و اینها، گاهی بهتر از پلیس های انسانی با اون هوشی که دارن میرند و کار میکنند و افراد رو دستگیر میکنن. و الفرس العزوز و الکلب العقور لو اقتناه. عقور یعنی درنده، اسب عزوز به معنی چموش، منتها چموشی که گاز میگیره، سرکشش به این صورته. درباره بعیرم یه اسم چی، درباره حیوانات دیگر هم اونم اسم دیگری ذکر کرده، هر کدام چه اسم داره. حالا اجازه بدید، فلو احمله، اگر اهمال کنی در این واجب شرعی، فلو احمل حفظها زمن جنایتها، اگر در حفظ اینها کوتاهی کنه علاوه اینکه گناه کرده زامن جنایت هم هست. ولو جهل حالها، نمیدانست این چموش شده، تازه یه ساعته خبر نداشت، او علم ولم یقدر علی حفظها، حیوان یه مرتبه مست و سرکش و چموش شد، هیچ کس قادر به حفظش نیست، آدم یقدر علا حفظ. هستن حیواناتی که وقتی سرکش می شون هیچ علاجی ندارن جز این که اونا رو بکشن، علاج دیگری نداره و میرن دنبالش اینا از بین می برن، قادر نیست. ولم یفرد، یا نمی دانسته یا می دانسته نمی توانسته، افراط و تفریطی نکرده، فلا زمان اینجا ضامن نیست. این بحث اولمون راجع به زمان صاحب این حیوان سرکش و مست و چموش و هیجان زده. اما مسئله دوم که اگر حمله کرد و دفاع کردیم و خسارتی بر حیوان وارد شد یا کشته شد، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ ولو سالت، حمله کرد، فدفعها، شخص مورد تهاجم دفع کرد حیوانو، به مقدار یقتضی دفاع و ذالک، به مقداری که لازم دفاع بود، نمیش از اندازه، فماتت، اون حیوان دابه مرد، او ولدت علیها جنایه، یا دست و پای حیوان شکست، لم یزمن. مفهوم این سخن این است، اگر بیش از اندازه این بیاد چیز کند، دفاع کند، ضامنه. خب از خودش میخواد دفاع کنه، از خانوادش چی؟ از یه عابری، یه پیر مردی، پیر زنی در اینجا بود و حیوان حمله کرد، اینم یه جوانه، گردن کلفت قوی هست، حیوانو میتواند دفاع کنه، سگ درندهی حمله کرد، این جوان قوی پیکریه، جوانی بود میگفت که سگهایی که درنده باشن حمله میکنن راهای دفاعی داره، گفتم چه رقم؟ و وقتی جلو بیاد من سیلی محکم به اون سگ میزنم میفتن عقب. حالا بعضی ها هستن میتونن با یه سیلی سگ رو بزنن عقب. بالاخره حمله کرده به پیر زن و پیر مرد و بچه ای، آیا دفاع از اونها جایزه یا نه؟ میگن بله، دفاع از نفس محترمه جایز است، ولو منجر بشود اون حیوان کشته بشود یا مجروح بشود، اگر دفاع در حدش باشه. بل لو دفعها عن نفس محترمه او مال کذالک، اگر مال قابل ملاحظه‌ای باشه، داره میشکنه، داره خورد میکنه، از بین میبره، اینجا میگن لم یزم. ولو افنت فی الدفاع، این مفهوم همون جمله قبله، یه چیز اضافی نیست، افرت فی الدفاع فجنا علیها، ما امکان دفعها به غیر ذالک، می شد به غیر از این دفاع بکنم. فبنان علی ذالک، یه تیر می زد به پای حیوان می افتاد. چرا زدی به مغز حیوان؟ یا حیوانیست با تناب و کمند میشه به دامش انداخت، چرا با تیر بهش حمله کردی؟ بله، موقع دفاع اگر آدم دست پاچه بشه، اونم جزء شخصی هست که بگن آقا چرا این کاری، میگه آقا موقعی که این حیوان حمله ور آمد دیگه ما دست پاچمون گم کردیم و شمشیری داشتیم، تیری داشتیم، در آوردیم، دیگه مواظب نبودیم کجاش میزنیم. اینجا جای تصمیم گیری آنی هست، اونجا هم لازمشه، اینم علی ما ینبغیه، نه به غیر ما ینبغی. او جنا علیها لغیر دفاع، جنا علیها لغیر دفاع، دفاع نمیخواد بکنه. حیوان صدا میده از صداش خوشش نمیاد، برمیدارد و با یه سنگ و با یه چوب حیوان از پا در میاد. اینا دفاعی غیر دفاعه زمینه. خب و ظاهر جریان الحکم، توسعه میدن ایشون مسئله رو، حالا ما هم یه توسعه بیشتری میدیم. اونی که قوم گفتن همون قسمت های قبله که بیشتر صحبت کردن، ایشون توسعه میدن نسبت به پرندگان. و ظاهر جریان الحکم فی طیور زاویه، یعنی حیوانات حمله ور شونده، درنده. بعضی از حیوانات هستن اونها هم وقتی که عصبانی میشن کسی قادر به ضبطشون نیست. ولی هره قربه هم همینطوره، اگر یه حالتی در آمد که اون حالت حمله ور شدنشه، این حیوان به این کوچکی تبدیل می شود به یک حیوان درنده خطرناک. کذالک اونا هم همینطورن، حتی فی زمان مع تعدی عن مقدار دفاع. پس عبارت این شد و ظاهر جریان و الحکم فی طیور زاریه و الهره کذالک، حتی فی زمان مع تعدی عن مقدار دفاع. اگر تعدی از مقدار دفاع بشه، حیوان کشته شود، این شخصی که دفاع از خودش کرده ضامنه، چون بیش از اندازه دفاع کرده. خب ما از اینجا می توانیم منتقل بشیم به حیوانات باغ وحش، حیوانات درنده واقعی، نه حیوانات درنده بلعرز. وارد باغ وحش می شوند و این باغ وحش مسئولین اون دقت لازم رو به عمل نمیارن. این حیوان درنده دست بچه رو میگیره، میکشد داخل قفس، یا دستش رو میکنه یا بچه رو از بین میبرد. و امثال ذالک، اونها هم باز همین مسائل پیش میاد. واجب از کاملا جنبه های ایمنی رو در باغ وحش ها رعایت کنن، اگر رعایت نکنن و حمله بکنن زمان حاصل می شود. خب من چند دقیقه که وقت داریم این مسئله رو یک تحریزی اجمالی ازش بکنم. در این مسئله دو رقم بحث می شه کرد، یکی بحث به حسب عمومات و القواعد الاولیه، یکی هم بحث به حسب روایت. این مسئله روایت داره، منصوصه. ما اول بحث به حسب قواعد میکنیم در دو مقام. مقام اول ضامن بودن صاحب این حیوانات، مقام دوم ضامن بودن مدافع اگر بیش از اندازه دفاع بکنن. در دو مقام به حسب قواعد بحث میکنیم و بعد هم میریم سراغ روایات و به حسب روایت ما بحث میکنیم چه باید کرد. اقوال در این مسئله هم مسئله مشهوره، حالا من عبارت رو میخونم، مال مفتاح الکرامه رو و مال قواعد علامه و مال صاحب جواهر رو من اشاره میکنم، ولی به حسب اقوال اجمالاً مشهور صاحب جواد میگه لا خلاف فیه ولا اشکال، مشهور مسئله، ولی در این حال باید ادلش رو در دو جنبه، هم قواعد و هم روایات بحث کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.